خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
شب بخیر میگم به همه شما دوستان عزیز شنونده و خیلی ممنونم از اینکه همچنان با ما هستید. در این نوبت کاری با افتخار و احترام کنار شما بودیم. پایان بخش برنامه ها برنامه رهیافته که تا لحظاتی دیگر تقدیم به شما عزیزان خواهد شد. بعد از اون شما رو دعوت میکنیم به یک شب نشینی جذاب در رادیو اقتصاد با عنوان شب آفتابی. بریم رهیافت رو همراهی بفرمایید. شبتون آسوده خاطر.
تجربه آرا و تبادل اندیشه‌های اقتصادی راه رهبر بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور.
رهبر
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب شما شنوندگان عزیز و گرامی بخیر باشه. خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به این نوبت از برنامه رهیافت، برنامه تحلیلی تفصیلی هر شب رادیو اقتصاد شنبه تا چهارشنبه که برای شما شنوندگان پخش میشه و البته این که دو تا برنامه آخر ما در سال جاری است و من مفتخرم که در این دوشنبه 16 ماه مبارک رمضان 27 اسفند ماه پیش شما مردم عزیز و گرامی باشم و امیدوارم که نماز و روزه همه شما قبول درگاه حضرت احدیت باشه و از نور قرآن توشه‌ای و راهگشایی برای زندگی برداشته باشیم. به این فرصت ناب رو از دست ندیم و آرامش خاطر پیدا کنیم با توکل به خدای بزرگ و اتکای به قرآن، به کار بستن اون در کلمات و نیات و گفتار و داد و ستد و ساختن هر آنچه که هست. و امیدوارم که بهترین ها برای زندگی ساخته بشه، کما اینکه چنین چیزی هم شدنی است. در برنامه امشب بنا به اهمیت عصری که درش زندگی میکنیم و آنچه که ما در طی چند روز گذشته شاهدش بودیم، یک تحول ارزنده توصیف میشه و اون هم شاید برای بسیاری از شما شنوندگان خبر پر اهمیت بود که نخستین هوش مصنوعی ایران متولد شد و طوفانی رو در حوزه رسانه‌ای بپا کرد و در رقابت جهانی حالا پرسش های مهم نیست که ما در این رقابت کجا قرار میگیریم. دانشمندان ما و فناوران ما این پلتفرم ملی رو که به صورت متن باز پدید آوردند به چه هدف ها و برنامه‌ریزی مهمی رو براش در نظر گرفتن و حالا در دنیایی که این رقابت ها رقابت های مهمی است که حرکت در لبه دانش توصیف میشه، جایگاه کشور رو به کجا میرسونه و چه استفاده هایی ما میتونیم از این پدیده نوظهور در ایران به دست ایرانیان داشته باشیم. خب خیلی ها به خصوص درباره این پدیده ها آشنا هستن. پیش از برنامه داشتم با یکی از همکاران نامدار خودم که در حوزه گویندگی و اجرا سرآمد و یکی از صداهای بسیار خوشنام و ماندگار در مجموعه رسانه ملی هستند صحبت می‌کردم که هم در گویندگی و اجرا هم در دوبلاژ و از یک پدیده صحبت می‌کردیم در میان نسل جدید، یک دانش آموز 11 ساله ما که تخیلات خودش رو در قالب داستان‌های می‌نویسه روی کامپیوتر خودش، اونا رو تایپ میکنه و با استفاده از هوش مصنوعی برای اون تصویر میسازه و او افقی رو در میان همکلاسی خودش باز کرده برای داستان سرایی و تبدیل اون به قطعات نمایشی که با استفاده از این داستان سرایی نریشن و همسال هم این پدیده تازه شاید پدیده است که ما دم دست میبینیم، ولی مهمتر از اون تأثیراتی که روی پیشرفت بخش‌های مختلف میتونه ایجاد بکنه، تحولات ارزنده‌ای رو ایجاد بکنه برای زندگی بهتر با موجودیت و ظرفیت‌هایی که ما در کشور عزیزمون داریم و پرهیز کنیم از هر اشتباه یا اتلاف منابع و به ویژه فرصت‌ها. بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم. شما هم درباره تأثیر و بهره‌مندی اقتصادی و فنی نخستین سکوی ملی هوش مصنوعی کشور به 30,036,37 نظر بدین و بیشتر از پرسش های شما برای گفتگو شنود برنامه امشب استفاده میکنم و دعوتتون برسونم که 30,036,37 در اختیارتون هست. تهیه کننده این برنامه خانم کتابچی هستن. خب در حالی که ساعت در تهران 21:07 رو به ما نشون میده، به صورت زنده و مستقیم مرتبط شیم از طریق تلفن همین برنامه روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد با جناب شمشاد امیری خراسانی از کارشناسان حوزه هوش مصنوعی و البته مدیر عامل یکی از سکوهای ایرانی هوش مصنوعی. آقای مهندس، بهتون سلام و شب بخیر میگم و خیلی خوش آمدید به این برنامه.
درود عرض ادب، خیلی ممنون، لطف دارید. تبریک عرضون کنم ماه رمضان رو
و در شما هم مبارک باشه. خواهش میکنم. من نخست بگذارید که اینو بپرسم، عنوان رو درست گفتم آقای دکتر یا آقای مهندس دیگه؟ نه
مهندس، اصلا فرقی نمیکنه، اما آقای امیری هم فکر کنم
الهی میدونم که با نبوغ و دلسوزی که برای ایران دارید قطعا امیرید و انشالله که این نام نیک بدرخشه مثل آفتاب. آقای مهندس خیلی خوشحالم باهاتون گفتگو میکنم و بسیار متشکرم که وقتتون در این موقع شب به ما دادید در رادیو اقتصاد. آنچه که در خبرها اومد بسیار افتخارآمیز، اون رو چطور ارزیابی میکنید با توجه به اینکه حالا ضمن آنچه که ما از هوش مصنوعی پلتفرم هایی رو در ایالات متحده آمریکا میشناختیم و بسیار هم سر زبان ها بودن، به ناگاه از شرق بیشتر از چین و حالا در ایران، این دنیا چگونه دنیایی است که داریم ازش صحبت میکنیم؟
خدمت هستم. کلن بحث هوش مصنوعی که الان نزدیک به 2 سال خیلی فراگیر شده و کاربردش در بحث جوامع بسیار مطرح هست، به دلیل کاربردی بودن و بحث تحقیق و توسعه و افزایش سطح علمی جوامع به نظرم تونست جای خودش رو در تمام عرصه ها باز کنه و خودش رو به تمام زمینه ها غالب کنه و نشون بده که توانایی این رو داره که بتونه چند مرحله ما انسان ها رو به اون نقطه کمال نزدیک تر کنه.
بله،
اگر بخوایم بحث حالا هوش مصنوعی رو از این دید نگاه کنیم که آیا در فقط در دسترس کشورهای مثل آمریکا هست یا نه، این به این صورت شاید به این دید نشه نگاهش کنیم، چون ما بحث جامعه متن باز یا منابع اوپن سورسی رو که داریم، بسیاری از مدل ها در حال توسعه هستند که در دسترس تمام متخصصان مطرح تمامی کشورها هستند. تنها شاید موردی که میتونه محدود کننده باشه برای متخصصان ایرانی یا بحث کشورهای شرقی، ما فقط تنها عاملی که محدودمون میکنه سخت افزاره که میتونیم تنها عامل رو اون در نظر بگیریم، وگرنه علم و اون بحث جامعه اوپن سورس بودن هوش مصنوعی شاید به مراتبی فقط نتونه تحت کنترل کشورهای مثل آمریکا یا حتی چین باشه. و قطعا متخصصان ایرانی هم در این زمینه دو ساله که فعالن و خبرهایی مثل سکوی ملی هوش مصنوعی هم میتونه خبر خوبی هم باشه.
بسیار خوب. آنچه که حالا ما در ایران که مسلماً بسیار هم پر اهمیت توصیف شده تا اینجایی که از رونمایی اون مطرح شد و آنچه که در 26 اسفند ماه به شرح داده شد بیشتر خبر دامنه پیدا کرد، اینکه این باشگاه جهانی مسلماً جای مهمی هم برای حضور ایران خواهد بود، آنچه که الان در اختیار هست رو شما پاسخگوی کدوم یک از نیازها میبینید و در این حال میتونه که به عنوان یک سکوی پرکاربرد که امروز در دنیا دستیارای تلفن همراه اونها هم به عبارت اسمارتفون ها کاملا یک اسیستان همه فن حریف رو دارن عرضه میکنن جلو بیاد؟
ببینید بله قطعا از دید تئوری ما میتونیم این توقع رو داشته باشیم که همپای اون فناوری ها پیش بره. ما یه سری محدودیت ها داریم که دو بخش میشه به صورت کلی داخل ایران مطرح کرد و اینو به عنوان کسی میگم که دو سال تو بخش داخل بخش خصوصی ما فعالیم تو حوزه بحث هوش مصنوعی و قبلش تو حوزه بیگ دیتا فعال بودیم.
درسته.
دو عامل، یکیش بحث سخت افزاریه و نیازمند بودن به کارت گرافیک هایی مانند A100 یا H100 که هر کدومش نزدیک به 2,500,000,000 حریمش. این قطعا نیاز به یه بودجه و سرمایه گذاری دولتی داره که بتونه این زیر ساخت رو برای بخش دولتی که خودش هست و بخش خصوصی که حالا شرکت هایی هستن که تو این حوزه فعالن خب برطرف کنه و ما بتونیم این محدودیت فناوری رو کنار بذاریم. همینجوری که به طور مثال هوش مصنوعی های مثلا معروفی که همیشه ادعاشون برای اینه که ما کارت گرافیک های به طور مثال H100 یا A100 مون از تعدادشون بیشتر از کشورهای دیگه است و این زیر ساخت فناوران هست. یه بحث دیگه هم هست، بحث اون فرهنگ این تکنولوژیه هوش مصنوعی و فرهنگ بین سازمانیه که از سمت دولت به نظرم نیاز به کار بیشتری داره و شاید نقشی هم به اون وارد باشه که در صورت نیاز اگر صلاح میدونیم من به اونا هم اشاره بکنم.
حتما. ما اتفاقا مصاحبه رو روز گذشته هم داشتیم در ارتباط با همین مسئله که صحبت کردیم، ابعاد اقتصادی موضوع، جالب برسون برسونم. اونجا بحثی مطرح شد که من البته برام جالب بود توضیحاتی که شنیدیم. ما در میان رقبایی داریم زندگی میکنیم یا قرار داریم که اونها هزینه های بسیار سنگین تا سقف 100 میلیارد دلار رو اختصاص دادن برای هوش مصنوعی. میتونم نام ببرم از امارات متحده که هم وزیر ویژه‌ای رو داره، هم در حقیقت چشمنداز بلند پروازانه مهمی رو تحسین کرده در جهان، نه تنها منطقه ما، عربستان همینطور و ترکیه. ما خیلی از این برنامه‌هایی که الان میشنویم فاصله داریم یا به عبارت عقب هستیم، ولی در این حال ما نیروی انسانی کارآمد و قابل توجهی داریم که یکی از بزرگترین سرمایه هاست. ولی به نظرم سخت افزار حرف مهمی میزنه در به فعلیت در آوردن توان این استعدادها.
خب من فرض کنم که ببینید ما یه سازمان داشتیم به نام سازمان هوش مصنوعی یک کشور.
بله.
این سازمان یک تاریخی داشت برای ارائه اساسنامه و اون حالا چیزی که نیاز داره برای جذب بودجه از سمت دولت که همین چند ماه پیش فرصتش تموم شد و سازمان حالا ملی هوش مصنوعی ما در حال انحلال. این بزرگترین آسیبیه که میتونه
عجب.
بله. و بودجه، حالا من جالب به این نکته اشاره کنم که بودجه یه بودجه 4 همتی از سمت مجلس تصویب شده بود که قرار بود به سازمان هوش مصنوعی پرداخت بشه که ما بتونیم با این چهار همت حالا یه کاری انجام بدیم. به دلیل اینکه اون اساسنامه تایید نشد سازمان هوش مصنوعی، این به یک همت کاهش پیدا کرد. اینا تقریبا همون روزهایی بود که سرکوی ملی خبرش منتشر شد و حالا برگزار شد. حالا این یک همتی که ما الان بهش رسیدیم در اول قرار بود 10 همت باشه، یعنی 10 همت طبق سیاست های کلان کشور به سازمان ملی هوش مصنوعی تعریف بشه که ما بتونیم اون زیرساخت رو، در حال دولت بتونه این زیرساخت رو فراهم کنه، ولی این رسیده به 1 همت. و این در اون هیاهوی بحث، حالا خبرش هم که اصلا تو خود مجلس منتشر شد، این بود که گفتن اساسنامه سازمان هنوز به ما ابلاغ نشده که ما این بودجه رو بتونیم به اصطلاح مستقیم انشی کنیم، و حالا تقسیم شد و نهایتا رسید به 1 همت. جدا از این بحث، این سکوی ملی متن باز ما داره یک سری چالشاییه که توی صحبت‌های جناب محمد رضا ربیعی تو مراسم رونمایی از سکوی ملی متن باز بود. این از به نمایندگی از بخش خصوصی که حالا من حضور دارم فعلا داخل این جلسه خدمتتون عرض کنم که این مدل آنچنان به نظر من آنچنان یا از طرف بخش خصوصی خدمتتون عرض کنم که این سکوی ملی که قاعدتا دولتی هست آنچنان قدرت رقابتی به ما نخواهد داد. ولی جالب خدمت رو عرض کنم، بخش خصوصی ما نزدیک به شاید 10 برابر همین سکوی ملی متن باز رو ما تو بخش خصوصی الان داریم. به طور مثال یک مثال خیلی ساده علاوه فنی من سعی میکنم ساده سازش کنم خدمتتون.
یعنی میفرمایید که آنچه که الان دولت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری داره میگه، ما مدت‌های بیشتری جلوتر، یعنی پیش از این، بخش خصوصی کشور بهش دست پیدا کرده.
بله، الان ببینید جناب آقای افشین یکی از نقدهایی که بخش خصوصی بهشون داره اینه که اصلا بخش خصوصی رو وارد این حوزه هوش مصنوعی که داره دولت مطرح میکنه به هیچ وجه اجازه دخالت نداده. اینو توی رسانه‌های مطرحی که حالا مختص تکنولوژی هستن شما مقاله‌های فراوانی رو میتونید تو نقد این مورد ببینید. یعنی ما بخش خصوصی نقدمون اینه که به هیچ وجه ما داخل این بحث سکوی ملی متن باز هوش مصنوعی کشور اصلا هیچ گونه مشارکتی نداریم، هیچ، نه تنها بحثی که هیچ درخواستی هم اصلا تو ما نشد.
خب
ولی شما با یک سرچ ساده میتونید ظرفیت های بخش خصوصی کشور رو ببینید که نزدیک به 20 برابر همین مدلی که الان میگن نسخه MVP و نسخه اولیه هست و ما 1 سال پیش تو بخش خصوصی کشور داشتیم و رونمایی هم شد.
عجب.
بله. و این که حالا جالب یه چیزی بهتون بگم، ما این بحث سکوی ملی متن باز که جناب ربیعی توضیح دادن توی مراسم رونمایی، نسخه MVP اون با یک مدلی، با یک برمبنای مدل کوون 2.5 ماکس چینی اتفاق در حال توسعه است و این خیلی ناراحت کننده است. چرا؟ چون این مدل ریزنینگ مدل نیست، یعنی مدل استدلالی نیست و نمیاد به حالا اون جامعه علمی کشور اعلام کنه من بر اساس چه منطق و استدلالی به این پاسخ رسیدم.
اتفاقا سوال مهم همین جاست که کارآمدی های این چیه، هدف گذاری هاش کجاست، میشه این هدف گذاری ها رو دید؟ البته اومدن شرح دادن در یک شپ کنفرانسی یا بیشتر به یک لکچر دانشگاهی شبیه بود که اونو مطرح کردن، ولی به نظرم میرسه که سوالات مهمی هم در میان هست.
بله، ببینید ما تو بخش خصوصی که این سناریو رو کاملا غریبانه رصد میکردیم، چون بخش خصوصی هیچ گونه شرکتی نداشت، فقط معاونت علمی ریاست جمهوری بود و دانشگاه شریف، حتی از بین دانشگاه ها فقط دانشگاه شریف بود. بعد ما اومدیم اینو علاوه تخصصی طبق دیتای محدودی که به نسبت نسخه اولیه در کشور اومدن رونمایی کردن و بحث اینی که این سکو برچسب ملی داره، یعنی باید قاعدتا مشارکت بخش خصوصی داره دانشگاه دیگر تو این طرح باشه، ما اومدیم بررسی کردیم گفتیم خب این مدلیه که قرار به بحث تحقیقاتی حداقل استفاده بشه. بعد وقتی که جناب ربیعی گفتن این مثلا نسخه MVPش با کوون 2.5 رونمایی شده، ما اولین سوالی برامون پیش اومد خب این مدل استدلالی نیست، اصلا این مدل برای بحث کار تحقیقاتی قابلیت ارائه نداره. به طور مثال وقتی شما از هوش مصنوعی هایی که حالا هست یک سوال میپرسید، اون بحث ریزنینگ اون مدل رو کامل پیش روی شماست و میبینید با چه متدی داره به این پاسخ میرسه. و جالب بدهتون بگم ما همین ضعفیت تو بخش خصوصی داریم، ولی متاسفانه معاونت علمی که بسیاری از سایت های مطرح شما یک سرچ بکنید نقد های بخش خصوصی رو میبینید، هیچ گونه ارتباطی با بخش خصوصی برگزار نکرد. بهتون بگم که حتی یک ریال از این سرمایه گذاری که تا حالا دولت کرده وارد بخش خصوصی نشد، یعنی همش یا سمت بحث همین کارهای پژوهشی که توی دانشگاه داره انجام میشه و کارهای پژوهشی که دانشگاه به طور مثال تجربه تجاری سازی اون رو هم نداره. حالا تو بحث تحقیقاتی هم بماند که این مدلی که برای نسخه MVP دادن به هیچ عنوان مناسب نیست. در نهایت 44 میلیارد توکن گفتن داره که حتی فراتر از میشه گفت ظرفیت این مدل کوون شرکت علی باباست، در صورتی که خیلی متدهای بیشتری بود و بخش خصوصی نه تنها جلوتر از این مبحث الان داره کار میکنه، بلکه ظرفیت ها رو تجاری سازی کرده و در دسترس هموطنان. شما بسیار از شرکت بخش خصوصی رو میبینیم که دارن به هموطنان ارائه میدن و اون مدل هم کاملا شخصی سازی شده برای متون فارسی و
بسیار. آقای مهندس امیری خراسانی، بگذارید من از شما اینو بپرسم، به عنوان کارشناس هوش مصنوعی و مدیر عامل یکی از سکوهای موفق ایرانی در حوزه هوش مصنوعی، ما در سال 1402 این ارجاع و این مرجع رو بدم برای شنوندگان عزیز ما که حتی ما شاهد هستیم در دولت 13 اسفند ماه معاون علمی فناوری ریاست جمهوری موافقت نامه همکاری رو بین این معاونت و یک شرکت در حقیقت دانش بنیان مطرح میکنه و پرسش و مطالب مهم این از پرسش که نه مطالب مهم اینی که دولت 13 تاکید داشت که بخش خصوصی در این عرصه حضور داشته باشه. حتی ما وقتی به مطالب مهمی در حوزه اهمیت این کار برمیخوریم و جلوتر میریم، میبینیم اتاق بازرگانی هم حتی از دولت میخواد که در کمیته مخصوصی که و مجموعه‌ای که میخواد تشکیل بده حتما نماینده بخش خصوصی هم در حوزه هوش مصنوعی حاضر باشه. سیاست ها رو الان تغییری یافته میبینید؟
ببینید شما یه سرچ ساده رو که انجام بدید،
بله،
به طور مثال هوش مصنوعی ایرانی تمام سکوهایی که الان در حال خدمات دهی به هموطنان خودمون هستن،
بله، به اسامی مختلف داریم میبینید اونا رو، بله
بله، و همه اونها فعال حوزه بخش خصوصی هستن و همه اونها حتی یک ریال هم بود حمایت مالی از سمت معاونت فنی دولت نشده. اینو من با قدرت بهتون میگم. و مقالاتی هم که تو این نقد عدم همکاری با بخش خصوصیه این کار انجام شده. من یه مثال جالب براتون دادم، شاید جالب باشه. ابر قدرت هایی که الان تو بحث هوش مصنوعی هستن، یکی آمریکا، یکی چین.
درسته.
از 2 پیشی که خب به هر حال این تبع هوش مصنوعی اومد و خب بحث صنعت جهان به سمت هوش مصنوعی و متدهای هوش مصنوعی رفت، چین یک دونه پلتفرم دولتی هوش مصنوعی نداره. تمام بودجه ها رو صرف شرکت های خصوصی مثل همین علی بابایی که حالا شرکت علی بابایی که ما کوون رو توی سکوی ملی میبینیم که خیلی واسه
یا این آخری که چند روز پیش اومد منوس،
بله زنده بود،
بله.
و این حال جالبی که خدمت هم مثلا دیپ سیک که الان همه رو شکست زده کرده، 2 پیش با بودجه 10 میلیون دلار سرمایه گذاریه حالا اون دولت چین شروع به فعالیت کرد.
البته تعجب بورس رو در امریکا شرکت های مختلف سرمایه گذاری جلب میکنن و مردم امریکا رو برانگیخت که پس اگر اینطوری میشه چین خدماتی رو عرضه کرد، پس این چیزایی که تا حالا به ما گفتن با قیمت‌های بسیار شگفت‌انگیز و نجومی اینه، یعنی چی؟
بله
بله
بله، و دقیقا باعث شد که تمام تابلوهای بورس آمریکا قرمز بشه.
بله.
به دلیل اینکه منابعی که دیپ سیک برای پردازش دیتای متنی استفاده می‌کرد و اتفاقا از همین کارت گرافیکی‌های H100 استفاده می‌کرد بسیار کمتر بود از منابعی که خود شرکت اوپن ای آی که واسط شرکت سازنده ChatGPT هست بسیار کمتر بود و تحلیل های اون در حد به طور مثال GPT-4O اون شرکت آمریکایی بود به هزینه های بسیار کمتر که باعث شد بیشترین زیان رو هم همون شرکت انویدیا ببینه که این کارت گرافیک ها رو تولید میکرد. و جالب خدمتتون عرض کنم بعد از این دو سالی که بخش خصوصی داخل ایران فعال شده و داره تو این بخش کار میکنه، ما بود سرمایه گذاری تو بخش خصوصی توسط دولت صفر بوده و الان سازمان ملی هوش مصنوعی ما هم در سال انحلال.
بله
واقعا جای تاسف داره.
ولی با این سازمان هوش مصنوعی خیلی ها صحبت کردن و خیلی ها باهاش نمیتونم بگم، والا نمیدونم بخوام بگم، ولی بگم بهتره، و خیلی باهاش عکس گرفتن. میدونید چرا؟
بله.
مثلا اگر اشاره بکنم به آنچه که مطرح شده، موضوعی است که در حقیقت رئیس فراکسیون هوش مصنوعی و دانش بنیان مجلس هم از اون یاد میکنه و یکی از چالش‌های مهم رو عدم هماهنگی نهادی در ایران میدونه، که حالا موضوع تنها به هوش مصنوعی در ایران برنمیگرده. همه کسانی که ساختار شناسن میدونن که ما ساختارهایی داریم که در عملکرد بسیار بسیار برای همدیگه تضاهم ایجاد میکنن، اگر مزاحمت ایجاد نکنن نوعی تأخیر برای تصمیم سازی و تصمیم گیری ایجاد میکنن که معلوم نیست یه موضوع به سرانجام نیکوی و نافع هم برسه، و این یکی از مسائل مهم و اطلاعات ما هست. امیدواریم سال آینده بهش توجه کنیم. و به نظر میاد هوش مصنوعی هم به همین بلا گرفتار شده.
ببینید ما یه جالب خدمت رو هست، ما نزدیک به 6 ماهه یک مدل تو بخش خصوصی اشاره بدید اسمی نمی‌کنم، ما یک مدل آفلاین هوش مصنوعی پزشکی طراحی کردیم که طبق محدودیت‌های یعنی بحث‌های امنیتی که مربوط به اطلاعات حاکمیتیه، این هوش مصنوعی کاملا صورت آفلاین روی کمترین و مینیمال ترین سیستمه میتون قابلیت نصب داره. به صورت مثال یه کیسی که حالا مثلا یه سری حداقل سخت افزاری ها رو هم داره، ما 6 ماه درگیر اینیم که حتی اجازه بگیریم ما این سامانه رو تست کنیم. یعنی از لحاظ فناوری ما تو بحث سلامت اینجور هوش مصنوعی داریم، قابلیت شناسایی تداخلات دارویی داریم، قابلیت پیش بینی اپیدمی های مانند کرونا که در پیش در قبل انجام شده. ما حتی اجازه فعلا از لحاظ محدودیت هایی که به ما دادن اجازه تست ما داریم همکاری میکنیم تو بخش خصوصی، نه ما شرکت های دیگه هم هستن که دارن کار میکنن، ولی به ما اجازه حتی یعنی اصلا راهکاری تعریف نشده. به طور مثال تو بحث حاکمیتی که شرکت هایی که الان فعالن تو بخش خصوصی و محصول برای ارائه دارن و هوش مصنوعی آماده دارن، این موارد رو ما اجازه فعالیت بدیم.
پس اینه که الان دم دست مردم هست، پس این چیه؟ من خودم ببخشید، من چون خودم از جمله بیماران خاص هستم که برای چندمین بار حالا درگیر بیماری بسیار بسیار سختی هم شدم، همین امسال و همین الانم هم درگیر درمانم که دارم با شما صحبت میکنم. دقیقاً دوستان من مدارک پزشکی من رو در اختیار، یعنی اسکن کردن، در اختیار یکی از همین سکوهای هوش مصنوعی قرار دادن و کلی پاسخ داد و جالب بود برام. یعنی پس این چیه؟ اون چیه که الان شما میفرمایید چیه؟ آقای مهندس میتونید جواب این سوال رو نگه دارید ولی فراموشتون نشه تا من بتونم از آقای دکتر افراشتم نظر بگیرم؟
بزرگواری من در خدمتتون هستم.
پس پرسش و موضوعی که ما با هم داشتیم خواهش میکنم فراموشتون نشه که در حقیقت رسیم به سکوی ایرانی و در پیچ و خم گرفتن یک مجوز و آنچه که الان در اختیار شهروندان هست، از جمله آنچه که مثال زدم تجربه کردیم. آقای دکتر افراشته از کارشناسان و متخصصان هوش مصنوعی در کشور، سلام و شبتون بخیر.
سلام بر شما و شنوندگان محترم و میهمان ارجمند برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگر قرار بود که همین اجرا رو میدادیم به هوش مصنوعی، مطمئنم که بلافاصله راهنمایی میکرد که بیایم و بگیم به مجری و مهمان چرا اینقدر دارین طولانی صحبت
میکنی. نه قطعا هوش مصنوعی هم استفاده میکرد از این داده های ارزشمندی که بین شما و مهمان ارزشمند
رد و بدل شد. اختیار دارید، چون اونا با اون سرعت پردازش داده هایی که در جهان هست و حتی داده هایی که ما در گوشی کامپیوتر خودمون داریم، حتی اگر خاموشش بکنیم، مثلا این آخری که مانوس چین رو داشتیم مثلا می‌ذاریم، فکر کنم اونا استانداردها رو پیدا میکنن و میگن به ما که چقدر فاصله داریم یا باید چه بکنیم. وضع موجود چطور میبینید؟ و امیدوارم که صحبت‌های من رو با آقای منصمیری شنیده باشید.
ببینید، من بخش اصلی فرمایشات شما تو بزرگوار رو شنیدم. ببینید، در حوزه داده یه اصطلاحی وجود داره، اونم اینه که